بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در مسئله ششم به اینجا منتهی شد که اگر بنا شد کسی بر ذمه‌اش یا زکات واجبه و یا خمس واجبه، در اینجا مقتضای قاعده چه بود؟ دیدیم که مرحوم سید ابتداءً فرمودند که مقتضای قاعده آن است که اگر مهدا الی و کسی که به او تقدیم میشه و همچنین کسی که اهدا میکنه و زکات میده، اگر هر دو هاشمی باشند، در این صورت اگر بنا شد که همون چی که بر ذمه اوست به سید هاشمی فقیر بپردازه، خب یقین به براءت ذمه پیدا میکنه، برای اینکه چون اگر سید باشه، اگر اینکه زکات باشه، خب زکات سید هاشمی به هاشمی میرسه، اگر هم خمس باشه باز هم دادن به سید هاشمی واجب است و این مصداق خمس هم میتونه قرار بگیره، دیگه تکرر لازم نیست. ولی اگر بنا شد که غیر سید باشه، خب غیر سید زکات را نمیتوانه به سید بپردازه، پس باید اگر زکات این مال به غیر سید بده، اگر اون چه بر ذمه اوست خمسه باید به سید بده. در این صورت برای تحصیل فراغ ذمه باید دو مرتبه بده، یکی به سید بده به عنوان خمس و یکی هم به یک عامی و غیر سید بده به عنوان زکات، تا یقین به براءت ذمه پیدا کنه. یه مطلبی رو بعض از دوستان ذکر کردن با اون بود که خمس هم دو بخش داره، یک بخشش سهم امام علیه السلام، بخش دیگرش هم سهم ساداته. خب بنابراین اگر به فرض به شخص سید هم خمس را بده، باید بگیم که این هم دو بخش کنه، یک بخش از همون خمس محتمل را به سید فقیر بده، یک بخش از این خمس غیر محتمل را هم به مرجع تقلید یا نماینده مرجع تقلیدش بده. این نیست که حتما اگر خمس بود و به سید فقیر داد براءت ذمه حاصل میشه، زیرا ممکن است که و خمس هم ارفض اگر باشه، باید این را نصفش را به سید فقیر بده، نصفش را به حاکم شهر و مرجع تقلیدش برسانه. این حرف را میگن به این که پس در مورد دوران امر تعین به دادن سید فقیر نیست. بله، عرض کنم در جواب مطلب، با اینکه هیچ یک از محشینم این احتمال را ذکر نکردند و همه به عبارت سید اکتفا کردند، مرحوم صاحب عربه، علتش اینه که مسئله سهم امام و پرداختن نصف خمس به مرجع تقلید، این یک امری است که بعداً از زمان علامه به بعد این مطرح شد که سهم امام را به مرجع تقلید بدن و مرجع تقلید در اون جا که رضای ولی است ارواح نافذا در اوست صرف کنه. من نسبت به سهم سادات گفتن در زمان و حضور امام همه خمس در اختیار امام قرار داده میشه. امام علیه السلام هم هر طور مصلحت دید صرف کنه که معمولا در عصر ائمه دین از زمان حضرت باقر به بعد تا ائمه متأخر افرادی که خمس میدادن از خمس مازاد بر معونه ائمه دین سلام الله علیهم در بنی هاشم صرف میکردن. در بنی هاشم صرف میکردن و ما یحتاج اولاد پیغمبر را به هر طور که مصلحت میدیدن صرف میکردند و میدادن. اما اینکه در حکومت اسلامی صرف کنند و تشکیل حکومت اسلامی بدهند این کار یا نمی شده یا به هر علتی در این راه صرف خمس نمی شده. بعد هم علمای ما الان هم بعض از مراجع تقلید می گویند در درجه اول خمس باید صرف در سادات فقیر بشه. اگر مازادی سادات داشتن اون وقت صرف بشه در مواردی که قطع برزای امام زمان ارواحنا فدا داریم. لذا گفتن دادن تمام خمس به سید محتاج علال قاعده جائزه، حد اکثر اجازه ای هم از مرجع تقلید بگیریم و الا مانعی نداره که بر اگر مقدار خمسی بدهکاریم و یک سید فقیری به همه اون مقدار نیاز داره تمام خمسمون را به اون سید فقیر بپردازیم. پس بر این اساس ما اگر مثلا 2 دینار خمس بدهکاریم همه اش را به یک سید نیازمندی که به 2 دینار حاجتمند بپردازیم ادای خمس شده. نگیم 1 دینارش را باید به مرجع تقلید بدیم، چون مرجع تقلید هم میدانه که در درجه اول خمس برای رفع نیاز سادات مطمئن به حاجتمنده. و اگر هم به فرض شک داشته باشیم باز مرجع تقلید این اجازه را علال قاعده در صرف خمس میده. بله، منتها چون مقدار خمس قاعدتا زیادتر از حاجات سادات زبل حاجات هست، اون مقدار زیادی را میگن حتما باید در عصر غیبت به مرجع تقلید داد تا اینکه یقین به براءت ذمه پیدا بکنیم. به هر حال فرمایش سید که گفته است اگر ما این مقدار بدهی را به سید فقیر بپردازیم و دهنده هم خودش سید باشه موجب یقین به براءت می شود، این در فرضی است که پرداخت به سید فقیر مانعی از نظر امضاء شرع و امضاء مرجع تقلید در او نباشه. نه چرا؟ چرا؟ اینه میگن، میگن اگر نیازمند باشه سادات سیدی نیاز. بله؟ خیلی خوب. خب، حالا ما برای این تقدیر داریم بحث میکنیم، بر تقدیر اینکه بالاخره دادن به سید موجب براءت از خمس میشه. حالا بنا به هر به اجازه مرجع تقلید، یا اگر بگیم نیاز به اجازه مرجع تقلید هم نداره، خب فقط خیلی خب، به هر حال این حالا حالا تقدیر فرمایش سید که میگه ما اگر به سید فقیر بدیم براءت از ماست میشه، این بر طرزی است که اگر اینطور باشه، حالا یا اجازه مرجع تقلید یا اساسا نیاز سادات بر همه چیز مقدمه، بعد این طرز نابحث میکنیم. الا این اشکال خیلی مورد بحث نیست، اون در طرزی است که اگر زاید باشه. خب به هر حال از کن و سید میفرمان، یعنی مرحوم صاحب و عربه بعد میفرمان که اگر بنا شد که مقدار سهم و سادات و مقدار زکات متفاوت باشه، کم و زیاد باشه، مثلا زکات 1 دینار باشه و خمس 2 دینار باشه، اینجا سید میفرمان، یعنی صاحب عرضه میفرمان که به همون مقدار اقل اکتفا میشه و مازاد از مقدار اقل مجرای اصل براءته. خب این بحث قبلا گذشت، فرمایش مرحوم آقای حکیم را هم اشاره کردم، اما استاد در اینجا حاشیه‌ای دارند و بیانی دارند، من فرمایش ایشون را امروز به عرضتون برسانم. خب در این صورت که شخص یقین داره یا زکات بدهکاره که اگر زکات بدهکار بود 1 دینار بیشتر نیست، و اگر خمس بدهکار بود بر ذمه او 2 دیناره، اینجا سید صاحب عروه میگه به مقدار اقل اکتفا کنه، مثلا 1 دینار کافیه، در مازاد از 1 دینار مجرای اصل براءته. ایشون میفرمایند که اینجا 2 قسمه طارتن از 2 جنسن، مثلا زکات برش واجب اگر باشه 1 شاته 40 تا گوسفند داشته، 1 گوسفند به عنوان زکات واجبه، و اگر خمس باشه به صورت دیناره، مثلا درآمد او مازاد بر معونش 20-10 دینار باقی مونده که بر او واجب 2 دینار را به عنوان خمس اخراج کنه. اگر از این قبیل باشه بلا اشکال اینجا مقتضای علم اجمالی با تفاوت 2 جنس احتیاطه. خب علم اجمالی داره که یا بر او دادن 1 شات واجبه، یا بر او دادن 2 دینار عنوان خمس واجبه. این دوتا با هم قدر مشترکی هم ندارند، پس از قبیل علم اجمالی به عهد المتباینین میشه. همونطوری که اگر ما علم اجمالی داریم به این که یا مثلا غیبت زید حرامه و یا نظر به این زن حرامه، اجتناب از هر دو لازمه، در ما نحن فیهن، یا بر ما واجب است دادن شاد و یا واجب است دادن دو دینار به عنوان خمس. پس بنابراین اشتغال یقینی به تکلیف مستدعی یقین به فراغ ذمه است و یقین به فراغ ذمه وقتی حاصل میشه که هم دو دینار را به عنوان خمس بدیم و هم شات را به عنوان زکات بپردازیم. خیر، این روشن. در درجه اول چون که ما همیشه گفتیم زکات متعلق به عینه، پس در درجه اول اگر زکات واجب باشه عین شاد واجبه. خب چون عین شاد واجبه پس متعلق زکات خود شاده. بله، میتواند به جای دادن شاد قیمت شاد را بپردازه. حالا که قیمت شاد را بپردازه پس معناش اینه که مگر قیمت شاد مثلا یک دیناره، این آدم مردد است بین این که واجب باشه دادن یک دینار یا واجب باشه دادن دو دینار. پس احتیاط به دادن هر دو لازم نیست. جواب این است که بله، در درجه اول متعلق حق در زکات عین شاته. چون عین شاته پس اگر خواسته باشه بدل بده، بدل شاد میخواد بده، نه اینکه بر ذمه او مستقیما قیمت یک شاد ثابت شده باشه. بله، اگر بر ذمه مزکی یک دینار یا دو دینار ثابت شده باشه، حق با شماست، داخل در فرض بعد میشه که یک جنسن. اما اگر در درجه اول شاد واجبه و اگر شاد را خواستی باید قیمت واجب را ادا کنی، چون قیمت واجبه پس بنابراین مردد بین متباینین است، نه اینکه مردد بین اقل و اکثر یک جنس باشه. ولی اگر بنا شد که تردید در اقل و اکثر یک جنسه، مثل اینکه فرمودن جنس جنس واحده، هر دو فرد بر ما واجب دادن پول، منتها نمیدانیم زکات پول ما که یک دیناره بر ما واجبه یا خمس که دو دینار مفاضل از معونه است واجبه. اینجا چه باید کرد؟ ایشون یعنی استاد میفرمند در اینجا حق با سیده و باید گفت که قدر متیقن که وجوب یک دینار است ثابت و مازاد از یک دینار مشکوک، و چون مشکوک اصل براءت در مازاد جاری میشه. اشکال اشکال این است که سیرن الاستاد خب این از قبیل دو ماهیت متباینه، یک ماهیت ماهیت زکات و ماهیت دوم ماهیت خمس. پس چون دو ماهیت متفاوتن، علم اجمالی ما به یکی از این دو ماهیت متباینه، یا خمس بر ما واجب است و یا زکات. خب اگر دو ماهیت متباینن، مقتضای علم اجمالی فراق یقینی، و فراق یقینی وقتی حاصل میشه که هم خمس را به ماه و خمسون ادا کنیم و هم زکات را. خب اگر اینه، پس باید یک دینار عنوان زکات بپردازیم و دو دینار به عنوان خمس. منتها اگر فرض کردیم دو عنوان در یک جا جمع شد، خب اون بحث دیگریه. مثل که خود ما سیدیم، هم زارعیم، هم ارز کنم که زکات بر ما واجبه، هم خمس. حالا میگیم همه را به یک سید فقیر میدیم، دو دینار به یک سید فقیر میدیم. میگه خب اگر زکات بوده که خب ما دادیم، زکات ها زیادی هم دادیم، اگر خمس واجب بوده تمام خمس پرداخت کردیم. ولی اگر بنا شد که ما غیر سیدیم، باید یک دینار را به غیر سید بپردازیم، دو دینار هم به سید بدیم تا یقین کنیم که هم زکات ادا شده و هم خمس. اگر ما فی ذمه زکات بوده دادیم، اگر هم خمس بوده بازم پرداخت کردیم. چطور در اینجا شما اجرای براءت می کنید با اینکه دو ماهیت متباینند؟ جواب دقت کنید، گرچه استاد متعرض نشده، من خواستم اشکالی که در ذهن شریفتون بیاد دفع کنم. جواب این استش که ببینید، این دو عنوان حیثیت تعلیلی هست، نه حیثیت تقییدی. یعنی در حقیقت پرداخت مال واجبه به عنوان یک پنجم مازاد. بگیم آقا وقتی که شما مؤونه را صرف کردی، هرچه باقی مون از اموال یک پنجمش را باید خارج کنی و برسانی به سادات فقیر. مثلا در زکات هم همینطور میگیم، میگیم آقا اگر جناب عالی 20 دینار نه بلکه مثلا 80 دینار در دست پول بود، باید 2 دینار این را بپردازیم. اسم این را گذاشتیم زکات. پس در حقیقت فضلا اون چه که واجب است، پرداخت مال واجبه. عنوان زکات حیثیت تعلیلیه، یعنی به علت زکات دادن مال واجبه. اون چه متعلق وجوب است، پرداخت ماله. در نه از این قبیل نیست. یعنی اونجا بدهیش ما به زید و به عمره، یعنی اونجا خود مدیون، خود شما باید به داین پول بپردازی، تملیک به داین کنی. عجب خیلی فرق داره آقای قاسمی. ما که میگیم خمس واجبه، یعنی عنوان خمسه یا خمس یعنی یک پنجم؟ نه 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 استشمال نکنید. ببینید میگیم مازاد از معونه را باید یک پنجمش داد، یعنی مال متعلق وجوبه، پرداخت مال متعلق وجوبه، نه عنوان خمس. اصلا خمس یعنی یک پنجم، اصلا خمس در لغت عربی یعنی یک پنجم. ای آقا بله، این عنوان مشیره، یعنی شما باید این را به قصد قربت بدی. بله تعیین خمس زکات، یعنی تعیین این مال به عنوان مازاد معونه، اون مال به عنوان حق زکات. ببینید عرض ما اینه که خلاص خیلی قیاس اینجا با جایی که به زید امر بده کارم فرق میکنه. در مورد زید و امر بنده لازم است که ذمه خودم را از دینی که به زید دارم و از دینی که به امر دارم ادا کنم، نه اینکه بر باید من به داین بپردازم تا ذمه من از داین رها بشه. اما در اینجا اون چی که بر من واجب است عبارت است از پرداخت این مال. این مال اگر خمس بود به سید باید بدم، اگر زکات بود باید به غیر سید بدم. متوجه هستم؟ ببینید معلومه، میخوام بگم هر دو جا اون چه که بر ذمه من آمده دادن ماله، دادن مال. مثلا نمیدونم یک دو دینار باید بپردازم یا یک دینار بپردازم. این که مرحوم استاد میگه رجوع به اقل و اکثر میشه و ما از اکثر تحصیل براءت میکنیم، اشکال شما این بود که اینا از قبیل متباینینن، برای اینکه چون یکیش زکاته که بر ذمه واجبه، یک عنوان دیگر خمسه که بر ذمه واجبه، شما باید از هر دوی این دو واجب قطع به فراغ ذمه پیدا کنی تا این دو واجب متباینین تحصیل فراغ حاصل بشه. این اشکال شما این بود. بنابراین شما گفتید که آقا من اینجا اگر آمدم یک دینار را دادم، این یک دینار اگر به عنوان زکات، زکات ادا شده، اگر به عنوان خمس، یک نصف خمس ادا شده، نصف دیگرش باقیه. میگم نه، متباینه نیستن اینها، بلکه در حقیقت عنوان خمس با عنوان زکات حیثیت تعلیلی هست. اون چه که بر من واجبه دادن ماله، این مال را ما باید بدیم. دادن مال اگر اینطوره من نمیدنم، اونی که بر من واجبه از دادن مال یک دینار دادن واجبه یا دو دینار دادن واجبه. پس چون دوران ام بین اقل و اکثره، می شود اجراء براءت از مازاد قدر متیقن کرد. خب روز آخر بحث یه تذکری را به عرض دوستان برسانم. انشاءالله رحمان از همه هم ملتم به صدا هستیم در این تعظیم شاعر که گفتن مرحوم آقای آخوند را بعد از وفاتش خواب دیده بودن، فرموده بود به این که نمیدنید اینجا چقدر سلطنت امام حسین بالایه و چقدر آقا صاحب قدرتی در اینجا، هر چی که میتوانید برای توسل و برای شفاعت امام حسین کار کنید. گفتم مرحوم آصف عبدالهادی شیرازی در نجف اشهر رضوان الله علیه که ما اون بزرگوار در کرده بودیم، ایشون از کنم خوابی دیده بود که بالاخره از کنم حضورتون که آقا امام حسین تشریف آوردند و از علی اکبر هم یا ابوالفضل علیه السلام در جوارشون بودن و این بعض را اسامی را در یک تومار دستشون بود خط زده بودن، بعض را با آقا ابوالفضل یا آقا حضرت علی اکبر گفتن اضافه کنید. اسم یک آقای مدرسین را امام حسین فرمود بنویس این را در برات آزادی، اسم یک شیخ روزخانی را گفت قطع کنید و خط بدن. مرحوم آسر عبدالهادی تعجب کرد از این خواب، بیدار شد فردا بالاخره فرستاد اون شیخ، گفت که آقا من مدت رضاخان بودم دیگه، رها کردم رضاخانی را، گذاشتم کنار، اسم من را برای این جهت امام حسین خط زد. اون آقای مدرس گفت بله من مرزخان نیستم، ولی در شبای جمعه برای زن و بچه‌ام روزه میخوانم. برای همون جهت آقای امام حسین اسم را داخل کرد که شیخ مرحوم آخوند در خواب در بعد از رحلت از دنیا فرموده بود به این که اینجا مقام امام حسین خیلی بالاست و دامنه شفاعت امام حسین هم خیلی خیلی بالایه، هر چه میتوانید به یک وسیله راهی برای اون شفاعت آقا باز کنید برای خودتون، حالا یا به اقامه عزا یا به ابقا یا به تواکی یا به هر صورتی که بالاخره از شفاعت حضرت محروم نمانی. مرحوم شیخ ششتری هم اون مرد بزرگوار که واقعا مرجع تقلید هم صلاحیت داشت، در مقدمه این کتاب حسینیه خودش نوشته که من گشتم دیدم سفینه‌ای به وسعت سفینه امام حسین علیه السلام نیست، لذا رو آوردم به نوشتن اون مجالسی که مرحوم شیخ ششتری نوشته در این رابطه. عرض میکنم که این ایام محرم بالاخره لیس العلم الا ما نفع، چقدر خوبه هر کسی که قدرت داره به هر وسیله‌ای بالاخره در این مراکزی که دوستان و ضعفای آل محمد سلام الله علیه محتاجن به گفتن مسئله و تذکرات دینی و به احادیث و غیر ذالک مردم را مستفید کنه، تا اینکه در حقیقت مساق کامل برای مرابطین دین قرار بگیریم و ضمناً هم از شفاعت آقا امام حسین علیه السلام برخوردار باش. بنابراین نشستن و توی خود بی خود عوض خدا وقت را صرف کردن و تنبلی کردن این کار را نکنی، اگه می شود برید، خب حالا دادن مردم پولم دادن ندادنم مطالبه پول خیلی نشه، تا اینکه قصد غربت بهتر انجام میشه. خدای متعال به امام زمان هم میرسانه، اینطور نیست که حالا بگیم وقتی نرسید ما دیگه فقیر میشیم. اما تذکری که میخوام عرض کنم اینه، ببینید الان متاسفانه به هر علتی از علل یک مقداری شرایط شرایطی شده که دشمنی ها برای شیعه فراوان شده. خدا لعنت کنه بالاخره این ابرقدرت ها را، اینا از انقلاب اسلامی و از رشد شیعه ضرر دیدن. شاید ائمه علیهم السلام که در زمان عرض کنم حضور خودشون این همه در تقیه هم میگذراندن، هم اصحاب را امر به تقیه میکردن و حتی بر بین خود شیعه اختلاف میانداختن که مرحوم صاحب حدائق در یکی از مقدمات حدائقش به این مسئله مفصل اشاره میکنه که خود ائمه علیهم السلام بین شیعه اختلاف میداختن برای اینکه شناخته نشوند شیعه ها. شاید یه مقداری اصلا ائمه علیهم السلام اصرار داشتن که اساسا مذهب شیعه زیاد علنی نشه برای اینکه خطرات بر مذهب شیعه که در حقیقت همان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وسلم، برای اینکه این مسئله خیلی روشن نشه و دشمنان بیشتر تحریک نشن. الان بعد از انقلاب اسلامی بالاخره این مسئلهش عجیب شایع شده و شما میبینید که لب تیز شمشیر به طرف شیعه از همه جوانب سرازیر شده، از همه بدتر به جان شیعه این آیین کذاها رو انداختن که خب میرازه میبیند انفجارات و غیر ذالکی که شب و روز داره اتفاق میفته و در مغز احمقانه اینها جا کردن که آقا کشتن هفت شیعه ملازم با هم آغوش شدن با پیغمبر اکرم از سکنین از سفران، که خب این انتحارات این انفجارات بعد از انقلاب اسلامی به مراتب زیادتر شد و تمام هدف هم عباده شیعه است. چند روز قبل از این بعضی از نمایندگان مشهد تشریف دیدن منزل، به مناسبت همین بحث شد در ایام محرم که حالا کذا، گفتند به این که ما بر حسب استقرا و استقصایی که کردیم و حتی بعض از مولوی ها مسئله را با ما مفصلن در بین گذاشتن، گفتن ما از این که آقایون میرن لعن میکنن خلفا را و قضا میکنن در مناورشون، بهترین بهره برداری را میکنیم که خودمون را به عنوان مظلوم معرفی میکنیم. و طبعا مظلوم خاصیتش هم اینه که احساس دیگران را به نفع خودش حرکت میده. این آیه میگفتن به این که ما مکرر دیدیم که بالاخره در اثر اینکه مذهب ما براهینش قوی و مهمه و بعد از فضلا و طلاب و نمیدن یا آیین ما که وقتی احتجاج میکنن در اذهان مخصوصا جوانهای تحصیل کرده اونها اثر بسیار خوبی در گرایش به مذهب شیعه پیدا میکنه، اما تا میخواد که یک مقدار این مسئله جا بیفته بلا فاصله یه مرتبه یک از کنم که منبر یا یک کذایی رو در میگنن مجلس رو در میارن که در اونجا اعلام میکنه، لعن میکنن، سب میکنن خلفا و صحابه را، میگن خب بفرمایید اینا همین هایی هستن که پدرزنهای پیغمبر را و اصحاب یاران پیغمبر را این تا دارن لعن میکنن، در نتیجه یه مرتبه 180 درجه موضع عوض میشه. منظور این آقایان که استصحاب استقرار کرده بودن اینه که دوستان ما که تشریف میبرن، اول مثلا این همین چند روز قبل باز یکی از آقایه میگفت، میگفت من در مکه بودم با یک سنی برخورد کردم، اتفاقا فارسی خوب بلد بود، عربم بود، گفتش که خب اهل کجایی؟ گفتم من اهل مشهدم. در فاصله موبایلش در آورد، در موبایلش منبرهای اختن چیزه رو ضبط کرده و یه مرتبه یه مجلسی را در مشهد در آورد نشون داد که در این مشهد شما اینطور دارن لعن میکنن به صحابه ای پیغمبر و کذا، شما چطوری؟ بگو اصلا اینها که ان در مجالس ما حتی حضور دارن و این نقاط ضعف را ضبط میکنن و بلا فاصله از این نقاط بهره برداری میکنن. بنابراین هدف اینه که ما بتوانیم مذهب خودمان و مظلومیت ائمه دین سلام الله علیهم را به احسن وجه تبیین کنیم، اما سعی کنید که اثاره بغضا نشه که موجب برای بهره برداری دشمنان نشه. لااقل مراکزی که میرید توجه داشته باشید که لا ولا بود در این مراکز حالا حتما دقت کنید که ولو شیعیان ما باشن نکنه که احیانا ضعف بشه و بعد حرفایی که ما در خارج میگیم بهره برداری اونها بر علیه ما کنند. با توجه به این شرایطی که الان پیش آمد کرده که از همه جانب به وسیله حتی همین وهابی ها اصرار فراوان برای اینی که عباده کنند در این کشور ما هم مذهب شیعه را و حکومت شیعه را، به قول خودشون 56 کشور اسلامی یک کشور قصف شده حکومت، به قول خودشون، ما امیدواریم که انشالله این تا ظهور امام عصر ارواح الله الفدا این مذهب متجلی در همین کشور ما بمانه. هدف عرض من این بود که ما براهینمون اونقدر به حمدالله قوی و ساطع است که می توانیم با براهین خودمون حقانیت مذهبمون را به احسن وجه نشون بدیم، اما سعی کنیم که مستمسکی دست دشمنان داده نشه و در این مجالس برای نباشه که بعد اونها این نقاط را به عنوان نقاط ضعف بحث کنم که جلوگیری از گرایش به مذهب شیعه در بین جوانانشون القا کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و مزمه صداست.